فایل تصویری این جلسه موجود است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 217 سطر 23 و یکون و اقرب ما یکون المرکز من الارض فی موضعین متساویه البعد عن الاوجین المتقابلین و یکونان لا محاله الى الاوج الادنا اقرب من هما الى الاوج الابعد. در بیان اینکه برای عطارد دو اوج و دو حضیض در هر دوری اتفاق میفته مطالبی گفتیم که اون مطالب احتیاجی به تکرار نداره و با اون مطالب روشن شد که عطارد دو تا اوج دارد، یکی اوج ابعد یکی هم اوج اقرب. در اوج ابعد دو تا اوج ها با همند، یعنی اوج حامل با اوج مدیر موافات دارند و یا به تعبیر دیگه اوج حامل با اوج مدیر مقارنه و در اوج اقرب اوج حامل از اوج مدیر جداست و به عبارت دیگر با اوج مدیر مقابله. و روشن هم شد که هر دو اوج در حامل اتفاق میفته، زیرا که تدویر و به تبع تدویر کوکب در حامله، در مدیر نیست. اما یک اوج ابعده یک اوج اقربه. این مطالبی بود که روشن شد و روشن شد روشن شد که هر حضیزی مقابل اوج اتفاق میفته، یعنی بین حضیز و اوج نصف دور فاصله است. در هر کوکبی این حکم است، اختصاص به عطارد نداره. پس اگر دو تا اوج داریم دو تا حضیزم خواهیم داشت. بحث در اوج گذشت، الان میخوام درباره حضیز بحث کنیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم دو تا مطلب رو باید تذکر بدم. مطلب اول، در همه کواکب حضیض عبارت است از تماس مقعر حامل با مقعر ممثل. البته در قمر ما ممثل رو همون مائل فرض میکنیم. ممثل جوزهره در قمر، اما ما مائل فرض میکنیم، یعنی مائل رو به منزله ممثل میگیریم. مقعر حامل با مقعر مائل تماس پیدا میکنه. این قمر رو حالا کنار میذاریم، در بقیه این چنینه که حضیضشون عبارت است از تماس، از نقطه مماس که مقعر حامل با مقعر ممثل داره، یعنی این دوتا در یه نقطه مقعراشون تماس پیدا می کنند. اون نقطه رو میگیم حضیض. این شکل رو ملاحظه کنیم، این شکل مال کوکبیست که قمر نیست، عطارد هم نیست. اینجا رو ببینید، اینجا محل تماس مقعر ممثل با مقعر حامله. حامل این کره است که به صورت سرخ کشیده شده، ممثل اینیست که مشکی کشیده شده. وقت مقعر حامل اینه که قرمز، مقعر موصل اینه که مشکیه. این دوتا در یه نقطه تماس پیدا کردن. این درسته در اینجا. اون وقت اگر گفته شود فاصله حضیض تا زمین چقدر است، فاصله حضیض تا زمین چقدره، میگیم که نزدیکترین فاصله رو داره. بقیه جاها رو ببینید، این اصطلاحا گفته میشه متمم محوی، حالا بهش میگیم محوی. این قسمت از اینجا تا اینجا این ممثله، خارج المرکز فروش نکرده، این خارج المرکزه، ضخامت خارج المرکز ببینید اینه، این ضخامت خارج المرکزه، بقیهش دیگه خارج المرکز نیست، بقیهش ممثله. یعنی از ممثل این قسمت باقیه و این قسمت باقیه. اینو بهش میگن متمم حاوی، اینو بهش میگن متمم محوی. الان بحث ما در محویه، به حاوی کار نداریم. ببینید بین مقعر خارج المرکز و مقعر ممثل این محوی فاصله است، همه جا این محوی فاصله است جز در نقطه تماس. در نقطه تماس دیگه محوی فاصله نیست. این فاصله رو ما در بقیه جاها داریم، اگرچه ضخامت ها فرق میکنه، مثلا این قسمت خیلی ضخیمه، این قسمت خیلی نازکه. درسته هست این که فرق و اختلاف هست بین قسمت های مختلف محوی، ولی همه جا شما محوی رو بین مقعر خارج المرکز و مقعر ممثل فاصله میبینید جز در نقطه تماس. بنابراین هر جا کوکب باشد فاصلش با زمین بیشتر از اینجاست. این دیگه کمترین فاصله است، از اینجا کمتر شما پیدا نمی کنید فاصله کمتری. پس حضیض در تمام کواکب نزدیکترین فاصله رو با زمین داره. علت هم اینه که در حضیض محوی فاصله نیست، در جاهای دیگه محوی فاصله است، جاله کم یا زیاد، ولی در حضیض محوی فاصله نیست. چون محوی فاصله نیست، پس نزدیکترین فاصله کوکب تا زمین همون نقطه حضیضه، بقیه جاها فاصله کم و زیاد میشه. این در کواکب غیر عطارد. نزدیکترین فاصله کوکب، نزدیکترین فاصله کوکب به زمین در وقتی است که کوکب در حال حضیض باشه، یعنی در اون نقطه تماس مقعرها باشه. در جای دیگه که باشه چون محوی فاصله میشه، حالا یا فاصله زیاد یا فاصله کم، اون قرب به زمین رو نداره. قرب به زمین در نقطه حضیض بیشترین قربه. پس در تمام کواکب اقرب ما یکون الکوکب من الارض همون حضیضه، اما در عطارد اینطور نیست. عطارد اقرب ما یکون من الارضش با حضیضش فرق میکنه. حالا دقتون چرا؟ این فلک عطارده که ملاحظه شدیم، چند روز ما داریم درباره این فلک بحث میکنیم، باش کاملا آشنایید. اینو دقت کنید، این ممثله، این مشکی ممثله، این محدبشه، این مقعرشه. این سرخ مدیره، این محدب، این مقعر، این آبی هم حامله، این هم که تبدیره. اینو چند بار من تا حالا تشریح کردم. خب این الان اوج مدیره، حرکت میکنه، عرض کردیم میاد تا اینجا، اینجا حضیض مدیره و اوج دوم حامله. ما به این کاری نداریم، بیاد اینجا. اینجا حضیض اوله، اینجا حضیض اوله. کوکب اینجا باشه تا زمین چقدر فاصله داره؟ تو فاصلش تا اینجاست. ببینید بین کوکب و زمین چه چیزایی واسطه شده؟ محوی مدیر واسطه شده، محوی ممثل واسطه شده. خوب دقت کنید، این محوی مدیره، این محوی ممثله. الان دو تا محوی بین کوکبی که در حال حضیزه با زمین فاصله شده، در حضیزه، در حضیزه عطارد مقعر حامل با مقعر ممثل مماس نیست. ببینید الان ملاحظه میکنید حضیز جاش اینجاست، مقعر حامل اینه، مقعر ممثل اینه، با هم مماس نیستن. بینشون هم محوی مدیر فاصله است، هم محوی ممثل فاصله است. پس حضیز عطارد نزدیکترین حالت به زمین رو نداره. اینجا که عطارد میرسه، اینجاها که میرسه، نزدیکترین رو پیدا میکنه. چرا؟ چون درسته بازم فاصله است، درسته بازم بین اوج، بین حضیز، اشتباه گفتم، بین کوکب، بین کوکب و زمین بازم این دوتا محوی ها فاصله هست، ولی اینجاها دیگه نازک شده. اینجا که حضیزه محوی ها زخیم هست، اینجا که کوکب میرسه محوی ها نازک هست. بنابراین اینجا کوکب نزدیکتر به زمینه تا وقت حضیز. حضیز و عطارد نزدیکترین جا به زمین نیست. بله؟ نه احتیاج نیست، همینجور دیده میشه. با همین که من الان اشاره میکنم معلوم میشه، وقتی من میگم کوکب اینجاست دیگه توجه میکنم، شکل رساییه، میرسونه مطلب رو. توجه میکنید اینجا حضیز باشه، فاصله تا زمین زیاده، به خاطر اینکه دو تا محوی سر راه و هر دو هم ضخیمند. اینجا که کوکب میرسه، بازم دو تا محوی بین راه هند، ولی جای ضخیمشون نیست، جای ظریف و نازکشون. یه حضیز هم اینجا داریم، اونم همین مسئله رو داره. اونم وقتی که حضیز اینجا اتفاق میفته، که این همه توضیح دادن در روزهای گذشته، وقتی حضیز اینجا اتفاق میفته، باز میبینید بین کوکب که اینجاست و زمین دو تا محوی فاصله است، اونم قسمت های ضخیمشون. وقتی دوباره عطارد میاد اینجا، اینجا قرار میگیره، باز فاصله بین زمین و عطارد، وسط زمین و عطارد این دوتا محوی موجودن، ولی این دوتا محوی اینجا نازکن. هرچی اینجا گفتیم اینجا میشه. خب تا اینجا مطلب روشنه. دو محوی واسطن، مطلب دوم که میخوام بگم همینه. این مطلب اول بود، که البته تو مطلب اول من نتیجه رو گرفتم. مطلب اول باید بی نتیجه گفته میشد، من تو مطلب اول نتیجه رو گرفتم. اما مطلب دوم، مطلب دوم توجه کنید، تا وقتی که کوکبی غیر از عطارد تو خارج المرکزه و هنوز به حضیز نرسیده، بین کوکب و مقعر ممثل یک محوی واسطه است، یک محوی فاصله است، دو تا محوی نداریم، یک محوی. فقط در نقطه حضیز هیچ فاصله نیست، در بقیه نقاط حالا یا ضخیم یا نازک یک محوی واسطه است. اما در عطارد دو تا محوی واسطه است، همونطور که توجه کنید احتیاج به گفتن نداشت. من به شکل مقدمه دوم دارم عرض میکنم، این تو همون مقدمه اول تقریبا روشن شد، من تا حالا دارم تصریح میکنم. در اینجا میبینید دو تا محوی واسطه است، یکی محوی مدیر، یکی محوی ممثل. در سایر کواکب یک محوی واسطه میشه که محوی ممثله. در عطارد دو محوی واسطه میشه، یکی محوی ممثل، یکی محوی مدیر. قهران فاصله بیشتر میشه. خب این دو تا مطلبی است که خواستیم مقدمتا عرض کنیم، بعد بریم وارد نتیجه بشیم، که من نتیجه رو تا حدی توضیح داده بودم، توضیح دادم در همین مقدمه اول. ولی خب الان نتیجه رو میخوام عرض کنم. نتیجه که میخوام بگیریم اینه که برای سایر کواکب نقطه حضیض نزدیکترین فاصله کوکب است با زمین، نقطه حضیض. ولی در عطارد نقطه حضیض نزدیکترین فاصله کوکب با زمین نیست. نزدیکترین فاصله کوکب با زمین اونجا است که محوی ها بسیار نازک میشن. اونجا نزدیکترین فاصله کوکب است با زمین. روشنه دیگه، با توضیحاتی که عرض شد روشن. حالا توجه کنید، حضیض اول عطارد وقتی اتفاق میفته که عطارد رو به دلوه، البته عرض کردم دیروزم که این رسمی که ما میکنیم رسم دقیقی نیست، درست اون واقعیت خارجی نشون نمیده، حالا باید دقیق تر از این میکشیدیم، کاری میکردیم که دلو مطابق حضیض باشی، این دلوه در واقع، حالا یه خورده بالاتر ببریدش میشه مطابق حضیض. این دیگه بین درجه ها اسم نوشته، رو خود درجه بینیسید، یه خودم درجه رو بالاتر ببرید، چیز مهم نیستید. حضیض عطارد اینجاست و در وقتی عطارد در حال حضیضه روبروی دلبه، البته در زمان خارجه که اوج مدیر رو به عقرب بود، در زمان خارجه که اوج مدیر رو به عقربه، حضیض اول مدیر رو به دلبه، حضیض دوم مدیر رو به اسده. این خوبه، این خوب نوشته شده، حضیض دوم مدیر رو به اسده. پس حضیضه این عبارتند از وقتی که عطارد رو به دلو باشد و از وقتی که عطارد رو به اسد باشد. حضیض حامل، بله هر دو حضیض حامل هستند. حضیض مدیری که اصلا حساب نکردیم، حضیض حامل رو داریم حساب میکنیم. حضیض حامل در یک حضیض رو به دلو، حضیض دیگر رو به اسد. ولی نزدیکترین جا که عطارد واقع میشه اینجاست که نازکه. ببینید اینجا که عطارد میاد رو به هوکه و اینجا که میاد رو به سرطانه. اینجا نزدیکترین فاصله رو داره که رو به سرطانه، اینجا هم نزدیکترین فاصله داره رو به هوکه. خواجه در عبارت میگه اقرب ما یکون، نمیگه عزیز. اقرب ما یکون فاصله عطارد تا زمین اون وقتیست که عطارد در حوت باشد و سرطان، و درست میگه چون حضیض رو بیان نمی کنه. اگه حضیض رو بیان میکرد میگفت حضیض در دل بست و اسد. حضیض رو بیان نمی کنه، اقرب و ما یکون میگه، میگه و یکون و اقرب و ما یکون و مرکز، که عبارت توجه میکنی. ایشون میخواد نزدیکترین فاصله یه عطارد با زمین رو ملاحظه کنه، میگه وقتیست که عطارد رو به حوت باشد و وقتی که عطارد رو به سرطان باشد. اگر حضیض رو میخواست بیان کنه اینطور حرف نمیزد، میگفت در وقتی که رو به دلو باشد، در وقتی که رو به اسد باشد. در اوج دوم حضیض اقرب ما یکون بشه،
فاصله عطارد تا مرکز زمین کمتر میشه چون اونجا اصلا محوی وجود نداره.
بله در اینجا میفرمایید دیگه، در اینجا که اوج دوم حامله، در اوج دوم حامله از شدیم حضیضی نیست، این فاصله زیاده. نه خب کوکب اینجا نیست، کوکب اینجا نیست. بله این آبیه به قرمزه چسبیده، قرمزم به در اوج. ببینید اصلا مقعر مدیر، مقعر حامل و مقعر مدیر چسبیده، مقعر مدیر هم به مقعر ممثل. بله اما کوکب عرض می کنم اینجا که میرسه در حال اوجه. نه کوکب در محدب قرار میگیره یا هر جا، بالاخره این کوکب در حال اوج قرار میگیره. وقتی در حال اوج قرار میگیره فاصله زیاده. شکلایی که عرض میکنم، شکلایی که ما کشیدیم خیلی دقیق نیست، شکل ما خیلی دقیق نیست، شما رو شکل حساب نکنید، رو توضیحات حساب کنید. شکل ما میکشیم که توضیحاتمون معلوم بشه.
شکل دیگه نداریم،
اون چرخیده رفته جایی دیگه، اینکه الان دور شده، این موافقه این اتقای مقعره دیگه اونجا نیست، دور شده از اینجا. که حتی پایین هست اومده پایین، به قرمز پایینی چسبه. ببینید، تو این شکل نگاه نکنید، اگه به این شکل نگاه کنید همون چی شما میفهمید. در اینجا ما وقتی که تدویر رو میاریم اینجا، روبروی سر میشه، در حال اوجه، تو این نقطه تماس وارد نمیشه، کوچک تو نقطه تماس وارد نمیشه. اگه تو نقطه تماس وارد بشه، بعد نزدیکترین فاصله رو داره. بله، بله، در وقتی که اوجه دوم اتفاق میفته، این حالت کوکب رو نداریم، این حالت کوکب رو نداریم، اوج آمده اینجا، نه تماس. این الان نقطه تماسه، نقطه تماس جای دیگه میره، اوج میاد اینجا. وقتی اوج میاد اینجا، باز فاصله زیاد میشه. الان شما تو این شکل دارید نگاه میکنید. ما یادتون هست که در جلسه قبل و جلسه قبل‌تر چند تا فکر کشیدیم. این جاها عوض میشه، به این صورت نمیمونه. شما فکر میکنید که الان وقتی این تدویر آمد اینجا، هنوز نقطه تماس اینجاست، این نقطه تماس هم جا به جا میشه و قهرن تدویر در حال اوج قرار میگیره. در حال اوج قرار میگیره، فاصله زیاده. و الا اگر به همین صورت حفظ میشد، خب پیداست وقتی کوکب اینجا میاد، فاصله با زمین کم میشه. ولی اینطور نیست که به این صورتی جلان هست باقی نمونه. این شکل ما کشیدیم برای اینکه مطلب رو ترسیم کنیم و مطلب رو بیشتر توضیح بدیم. حالا یه چیزایی هم که خلافه شد من دارم عرض میکنم. اینجا که اوج دوم اتفاق میفته، به این قیافه دیگه نیست، به این صورت دیگه نیست. سرعت تدویر در هر روزی 2 درجه به سمت مشرق. خب، حالا 2 تا مطلب دیگه باید اینجا ذکر کنیم که در عبارات خواجه آمده. یکی این که خواجه می‌فرماید بعد این 2 موضع اقرب، نمیگه 2 حضیض، میگه این 2 موضع اقرب بعدشون با اوج مقابل مساویه. اوج مقابل اوج دوم حامل بود، یعنی در وقتی بود که تدویر مقابل مدیر مقابل اوج مدیر باشه. در اوج مقابل ایشون میفرماید که فاصله این 2 موضع اقرب به اوج مقابل مساویه. اوج مقابل در ثور اتفاق می افتاد، در ثور اتفاق می افتاد اوج مقابل، چنانچه قبلا گفتیم. اقرب و ما یکون، یکیش حوت بود، یکی سرطان بود. ببینید بین حوت و سرطان 1 برج فاصله است، بین حوت و ثور، بین حوت و ثور 1 برج فاصله است، بین سرطان و ثور هم 1 برج فاصله است. درست شد دیگه؟ پس فاز اقرب و ما یکون، یکی شوت بود، یکی سرطان بود، اوج مقابل سور بود، اوج مقابل در مقابل سور بود. بین حوت و سور و 1 برج فاصله است، بین سرطان و سور هم 1 برج فاصله است. البته اینطور حرف نمیزنیم، من چون رو شکل بود اینجور توضیح دادم. باید بگیم بین حوت و سور 2 برج فاصله است، یکی خود حوته، یکی حمله. بین سرطان و سور هم دو برج فاصله است، یکی خود سرطان یکی جداست. وقتی که عطارد تو سرطانه با سور دو برج فاصله داره، وقتی عطارد تو حوته با سور دو برج فاصله داره، به شرطی بر اول باشه، بله اول حوت و اول سرطان و همینطور هم هست، یعنی خواجه میگه اول حوت اول سرطان. اون وقت دو برج چند دومه دوازده برجه؟ یک شیشون. یعنی دو برج نسبت به دوازده برج میشه دو دوازده هم، دو دوازده هم کوچیکش کنی میشه یک شیشون. یک شیشون رو اصطلاحا میگن تستیس. پس کوکب، کوکب عطارد در وقتی که در موضع عقرب است با اوج حالت تستیس دارد، یعنی یک شیشومه بروج فاصله دارد، یک شیشم بروج یعنی دو برج، یا یک شیشم محیط دائره، یک شیشم محیط دائره فاصله دارد، یک شیشم محیط دائره یعنی 60. هر یک دوازدهمش میشه 30 دیگه، 360 درجه است دور دائره، یک شیشمش میشه 60. دو جور میتونید بیان کنید، بگید یک شیشم دور دائره فاصله دارد یا یک شیشم بروج فاصله دارد، هر دوش درسته. یک شیشم بروج فاصله داره یعنی دو برج فاصله داره، یک شیشم دور دائره فاصله داره یعنی 60 درجه فاصله داره. پس موضع عقرب عطارد با اوج مقابل فاصلهش مساوی است و به اندازه یک شیشم برج یا یک شیشم محیط دائره است، یعنی نسبت به اوج مقابل حالت تستیس داره، ولی نسبت به اوج مقارن چی؟ مطلب دوم دارم میگه، این مطلب اول بود که عرض کردم، مطلب دوم رو شروع کردم. نسبت به اوج مقارن چقدر فاصله داره؟ حوت رو ملاحظه کنید با عقرب، دل، جد، قوس فاصله است، سه تا برج فاصله است. سرطان رو ملاحظه کنید با عقرب، اسد، سنباله، میزان، سه تا برج فاصله است. نمیگیم سه تا برج فاصله است، میگیم چهار تا برج. چرا؟ چون عقرب هم حساب میکنی، یعنی اوج مقارن اول عقربه، عقرب، قوس، جد، دل، حوت، میشه چهار تا. از این طرف هم میتونه میشه چهار تا. چهار تا یعنی چی؟ یعنی یک سوم. چهار تای از دوازده تا میشه یک سوم. پس یک سوم بین عقرب و موضع تا اوج مقارن یک سوم فاصله است، یک سوم بروج که میشه چهار برج، یا یک سوم محیط دائره که میشه 120 درجه. پس بعد عقرب موضعین، موضعین عقرب، بعد موضعین عقرب از اوج مقارن ربع دائره یا ربع بروج است. یعنی این دو موضع عقرب نسبت به اوج مقارن حالت تثلیث دارند، اون نسبت به اوج مقابل حالت تثلیث داشتند، نسبت به اوج مقارن حالت تثلیث دارند. پس فاصله شون، فاصله هر یک با اوج مقابل برابره، فاصله هر یک با اوج مقارن هم برابره، منتها اینو دقت کنید، فاصله تا اوج مقابل کمتر است از فاصله تا اوج مقارن، فاصله تا اوج مقابل دو برجه یا 60 درجه است، اما تا اوج مقارن فاصله 4 برجه یا 120 درجه است. فاصله ها مساویان، یعنی فاصله هر یک از این دو موضع عقرب با اوج مقارن مساوی است، فاصله هر یک هم با اوج مقابل مساوی است. منتها وقتی فاصله مقابل رو با فاصله مقارن ملاحظه میکنید، میبینید فاصله این موضع های عقرب تا اوج مقابل کمتر است از فاصله شون تا اوج مقارن. این تمام مطلب بود دیگه، توضیحات همه رو عرض کردم، کلام خواجه انشالله به طور کامل روشن شد. فقط یه نکته باقی مونده، اون حالا شاید آخر بحث عرض کنم، بقیه دیگه حل عبارته. صفحه 217 هستیم، سطر 23 بون. و یکونو اقرب ما یکون المرکز من الارض. من در عربی حرفی است که ماده قرب رو متعدی میکنه. در فارسی ما ماده قرب رو به وسیله به متعدی میکنیم، میگیم نزدیک به فلان چیز. عربی میگه اقرب من کذا. یکون و اقرب ما یکون المرکز من الارض، نزدیکترین فاصله‌ای که مرکز تدویر با زمین دارد فی موضعین است، در دو موضع است. در دو موضع که نزدیکترین فاصله رو کوکب و عطارد با زمین پیدا می‌کنه، که این دو موضع متساوی البعدند از اوجین متقابلین، یعنی فاصله یک موضع با این اوج با فاصله موضع دیگر با همین اوج برابره، همچنین فاصله یک موضع با اوج اول با اوج دیگر با فاصله موضع دیگر با اوج دیگر برابره. این مثال با تعیین من توضیح بدم، فاصله یک موضع با اوج دوم و فاصله موضع دیگر با همین اوج دوم برابره، همچنین فاصله یک موضع با اوج اول و فاصله موضع دیگر با همون اوج اول برابره. این عبارت اینو میخواد بگه، یعنی چهار تا مطلب تو همین عبارته، چهار تا مطلب. موضعینی که متساوی البعد هستن عن الاوجین المتقابلین، یعنی این موضع با این اوج دوم فاصله دارد، موضع دیگر با همین اوج دوم همون فاصله دارد، این موضع با اوج اول فاصله دارد، موضع دیگر با همون اوج اول همون فاصله رو دارد. متساوی البعد هستن این دو موضع از دو اوج متقابل. این عبارت رو تحلیلی ترجمه کنید، ایشون با هم ادغام کرده اوجین متقابلین یعنی اوج اول و دوم. وقتی این دو موضع به یک بار با اوج اول سنجیده، یک بار با اوج دوم، گفته چه با اوج اول بسنجید هر دو موضع متساوی بودند، چه با اوج دوم بسنجید بازم هر دو موضع متساوی بودند. اما و یکونان این دو موضع نسبت به اوج ادنا اقرب. اوج ادنا کدومه؟ اوج سوریه. اوج سوری یعنی اوج دوم. این دو موضع به اوج ادنا یعنی به سور نزدیکترند از این دو موضع به اوج ابعد یعنی عقرب. فاصله شون با اوج سور دو برجه، ولی فاصله شون با اوج عقرب 4 برجه. پس به اوج سور که اوج ادناست نزدیکترند تا به اوج عقرب که اوج ابعده. اینا روشن دیگه. و هما اون دو موضع اول سرطان است و اول حوت. نگفت دل و اسد، دل و اسد موضع عزیز هند و و خواجه نخواست حدیث رو توضیح بده، خواجه خواست اقرب ما یکون رو توضیح بده. لذا گفت هما اول سرطان و الحوت فإنهما یعنی اون موضع اینه، یا فإنهما یعنی اول سرطان و حوت، هر دوش درست. ضمیر اینهما رو دو جور میتونی برگردن. فإنهما على تسلیس من الاوج الابعد و على تسلیس من الاوج الادنا، یعنی این دو موضع، این دو موضع علا تسلیسند، یعنی چهار برج فاصله دارند من الاوج الابعد، یا چهار یا سلس دائره فاصله دارند. تسلیس رو دو جور معنا کردن، یعنی تسلیس به لحاظ بروج یا تسلیس به لحاظ محیط. تسلیس به لحاظ بروج یعنی چهار برج فاصله دارند، تسلیس به لحاظ محیط یعنی 120 درجه فاصله دارند. نسبت به بود اوج ابعد در حال تسلیسند و نسبت به اوج ادنا در حال تسلیسند و تسلیس کوچکتر از تسلیسه، پس فاصله با اوج ادنا کمتر است از فاصله با اوج اعلا. دقت کنید زمین فإنهما رو من برگردوندم به موضعین و عبارت اینطور معنا کردن، این دو موضع نسبت به اوج ابعد تسلیس دارن، نسبت به اوج ادنا تسلیس دارن، پس این دو موضع به اوج ابعد دورترن و به اوج ادنا نزدیکترن. فإنهما تعلیل شد برای یکونان لا محاله الی الاوج الادنا اقرب منهما الی الاوج الابعد. این فإنهما تعلیل شد برای اون یکونان، بنابر این معنا که زمین رو برگردونی به موضعین. اما اگه زمین رو برگردونی به سرطان و حوت، اینطور عبارت میشه هما این دو موضع اول سرطان و حوتن، زیرا که این اول سرطان و حوت علی تسلیس هست من الاوج الابعد، علی تسلیس هست من الاوج الادنا. فإنهما در این صورت تعلیل میشه نه برای یکونانه، بلکه برای هما اول سرطان و حوت. پس زمین رو دو جا میتونید برگردونید، تحلیل هم دو جور میتونید بگیرید. نه چهار رو شما نگاه نکنید، تسلیس در دوازده میشه چهار، تسلیس در دوازده میشه چهار، نگید که چون چهار برج فاصل است باید بگه تربیع. چهار برج از دوازده میشه تسلیس، میشه سلس. چهار نسبت به دوازده میشه چهار دوازده هم دیگه، چهار دوازده رو کوچیک کنیم میشه یک سوم، نمیشه یک چهارم. پس تسلیسه یعنی یک سومه، یعنی یک سوم بروج فاصله داره، ولی چهار برجه، ولی چهار برج یک سوم کل بروجه، پس یک سوم فاصله داره. فهازهی حال القمر و عطارد فی اوجه هما، اون مطلبم که میخواستم بگم طلبتون، طلبی که هیچ وقت وصول نمیشه، فقط اشاره میکنم بحث خواجه در مداره، در مداره عطارده. نمیگفتم بهتر بود. بله، فهازهی حال القمر و عطارد فی اوجه هما، لازم نیست، خیلی مطلب مهم نیست. حاضه یعنی این بیاناتی که کردیم، حال عطارد بود و قمر در دو اوجی که دارند، اوجاشون رو بیان کردیم، به حزیزاشون کار نداشتیم، به اوجشون کار داشتیم، چون ابن سینا هم در متنش اوج رو مطرح کرده بود، حزیز رو مطرح نشده بود. عبارت ابن سینا بود که حال القمر فی حرکت المضاعفه و اوجیه و حال عطارد و اوجیه، دو تا اوجو مطرح کرد، اون هم دو تا اوجو معنا کردیم. حزیزم در ذهن معلوم شد، منتها دیگه اساس بحث ما در اوج بود. ای فی وصول هما الى اوج الحامل مرتین فی دورت واحده، وصول هما یعنی هم قمر هم عطارد هر دو بار به اوج حامل میرسن فی دورت واحده، در هر دوری دو بار در اوج حامل وارد میشن. در قمر توجه شدیم که دو بار در اوج حامل وارد میشد، در عطارد هم ولو ما دو تا اوج داشتیم، یکی اوج مدیریه که اوج حامل، ولی عطارد در اوج حامل بود، در هر دو حال در اوج حامل بود، چون از حامل بیرون نمی اومد، تو مدیر که نمی رفت، همونجور تو حامل بود. پس در اوج حامل بود، منتها گاهی اوج مقارن اوج مدیر، گاهی اوج مقابل اوج مدیر، که در هر حال در اوج حامل بود عطارد هم. پس این که خواجه می فرماید هر دو واصل می شدن به اوج حامل، درست می گه. هر دو در به اوج حامل وارد می شدن دو بار در هر دو. از اینجا حدس می زنیم، که کوکب حرکت نمی کند. برهان ما برهان حدسی بود دیگه، یادتون است خیلی پیش از اینا شروع کردیم، گفتیم دو برهان داریم بر این که فلک تدویر فلک حامل رو نمی شکافه، کوکب هم فلک تدویر رو نمی شکافه، بلکه فلک ها حرکت می کند. یک برهانمون برهان کلی فلسفی بود که خرق و التیام در افلاک جایز نیست، یه برهانمون برهان حدسی بود که حالا هنوز دو برهان حدسی رو داریم می خونیم، تتمه برهان حدسی رو داریم می گیم. لذا می گیم حدس می زنیم، حدس می زنیم که فلک حرکت می کند و از طریق حرکت فلک است که کوکب حرکت می کند، ولی اگر کوکب به تنهایی حرکت میکرد دوتا اوج حاصل نمیشد، یک اوج بیشتر نبود، دوتا اوج نبود. همونطور که ملاحظه کردید من در قمر توضیح دادم، کوکب وقتی حرکت میکرد یک مسیر صاف رو حرکت میکرد، یک مسیر دائره رو حرکت میکرد، بنابراین یک بار حضیض پیدا میکرد، یک بار اوج پیدا میکرد، نه دو بار. این دوبار اوج پیدا کردن، دوبار حضیض پیدا کردن نشون دهنده اینه که کوکب حرکت نمیکنه، اون افلاک حرکت میکنن، به بیانی که توضیح دادیم و با اون بیان معلوم شد که دوبار اوج اتفاق میفته و دوبار حضیض. بیان رو توجه داشته باشید که افلاک حرکت میکنن، در قمر فلک خارج المرکز حرکت میکرد و شمس هم حرکت میکرد، نقطه اوج هم حرکت میکرد، تدویر هم حرکت میکرد، در عطارد مدیر حرکت میکرد، حامل حرکت میکرد، این حرکت ها رو با هم جمع میکردیم، تفریق میکردیم، بالاخره دیدید آخر سر به دوتا اوج و دوتا حضیض میرسیدیم. اگر ما این افلاک رو متحرک نبینیم، فقط کوکب رو متحرک بدونیم، اگر کوکب در خارج المرکز حرکت کند یک اوج و یک حضیض خواهد داشت، اگر کوکب تو ممثل حرکت کنه اصلا اوج و حضیض نداره، که اینا روشنه. و ذالک این داشتن دو اوج و دو حضیض در هر دوری، مما یقتزل حدسه، اقتضا میکند حدس را، یعنی باعث میشود که ما حدس بزنیم به این که حرکات کوکب مستند به افلاک است نه به کواکب انفسها، فاذن لا یقع خرقون فی اجرام الافلاک، خرقی در اجرام افلاک واقع نمیشه، بلکه فلک حرکت میکند بدون اینکه باعث خرق شود. کوکب هم حرکتی مستقیما و فی نفسه ندارد، بله حرکات افلاک روی کوکب پیاده میشه. خب نتیجه مطلوب رو گرفتیم.